وارد بحث فلسفه شدیم. عرضم کردم میخوام یکم این علم رو بیشتر بشناسیم تا بتونیم در ظرفیت های فلسفه در بحث تولید علوم انسانی یک صحبتی کنیم. دیروز قبل از فلسفه مقداری هم به بحث منطق پرداختیم. کسی هست نوشته باشه نوشته ای در مورد بحث منطق نوشتید؟ اگه بخونید امون ابتداش رو ممنون میشه. خانومه؟ برزگر. بله بله بفهم.
در این مبحث می‌خواهیم به علم منطق بپردازیم. این هدف ما شناخت ظرفیت علوم اسلامی در تحول علوم انسانی است و قصد ما پرداختن به چگونگی تحول در علوم انسانی است که برای این کار ما باید علوم انسانی جدید را بشناسیم. باید با آن نقاط ضعف آن که باعث ناکارآمدی عدم پاسخگویی به نیازهای امروز بشر به ویژه مسلمانان، یعنی علمی که علم زیست مؤمنان زیست مؤمنانه را برای بشر امروز با چالش روبرو کرده و پاسخگویی است نقد کنیم. و همچنین باید منطق را هم خود بشناسیم، چون منطق علمی است که مدل توافق تمام علوم است و از شاخص مناسبی است که مدل توافق همه است.
البته من لفظ مورد توافق رو نگفتم، گفتم زبان مشترک هم است ولو بعضیا بخوان نقضش کنن در ظاهر. بله بفهمم.
منطق علمی است که مدل توافق همه است.
تمام انسان ها و خادم همه علوم که بعدش بحث میکنم. بله.
زبان مشترک تمام انسان ها و خادم همه علوم است. کار منطق این است که کل سازمان فهم بشر بر مبنای منطق استوار است. منطق وسیله است برای اسناد ذهن از خطا در فکر کردن.
احسنت، خیلی خوب، خیلی خوب نوشت. همین من خواستم ببینم تو چه فضایی نوشته شده. اینجا هم اشاره کردید، قبلش هم میشد اشاره کردی، یکی از دلایل مهمی که ما رفتیم سراغ منطق، یکیش ظرفیت شناسی علوم اسلامی بود، علومی که در دامنه مدن اسلامی پرورش پیدا کردن، و گفتیم دعوا نمی‌کنیم که حالا منطق با چه ملاکی اسلامی کاری به فهم این نداره. دو این بود که گفتیم شروع به فهم علوم اسلامی برای اینکه ذهن ما جزیره ای نشه، متشتت نشه مفاهیمش، نیاز به فهم نظاممند داره. علم منطق از این جهت هم مقدمه بر بقیه است توی مباحث ما، چون به ما شاخص نظام من شدن فهم رو میده. و توی ادامه کار که توضیح دادیم این شاخص رو نشون دادیم که در بازگشت تمام گزاره‌های نظری به بدیهی تعریف میشه. منطق شاخص این مسیر و حرکت رو به ما میده. اگر بتونیم اینو به دست بیاریم، با شبکه‌ای از مفاهیم، سازمانی از فهم مواجهیم که جای هر مفهومی معلومه، جای هر کدوم از فهم‌های بشری ما معلومه، جای هر کدوم از این علوم اسلامی که می‌خوایم بخونیم معلومه. این از حیث ایجابی. از حیث سلبی هم میتونیم اینو پیاده کنیم، این سازمان فهم رو هر علمی. ببینیم سازمان مفاهیم او هم منطق دارد یا نه. و این خودش منشأ خیلی از نقدهای ما میشه به علوم مدرن. چطور؟ با بررسی این که آیا این سازمان منطقی بازگشت گزاره‌های نظری به بدیهی توش اعمال شده یا نه؟ آیا مبانیش مبینه، بیینه، خودش بدیهیه؟ بحث دیروزم مبنای روانشناسی بدیهیه یا نظریه؟ اگه بدیهیه که بعد روشن بشه بدیهیه نه. اگه نظریه کجا اثبات شده؟ تو چه سلسله ای از استدلال‌ها به نتیجه این رسیدیم؟ بعد گفتیم توی خود مسائل علم، نسبت مسائل این علم در روانشناسی یا جامعه شناسی یا اقتصادی هرچی با خود مبانیش چیه؟ این اشکالات درون علمی. گفتیم این رو باید به دست بیاریم، این سازمان رو باید معلوم بکنیم و اینو منطق به ما میده. منطق از این جهت یک ابزاره. هر جا که ما نیاز به فکر کردن داریم سر کله منطق پیدا میشه. فکر چی بود؟ که چی بود؟
از مجبور
پیدا کردن. ایشون بگم
تصور
خب چیه فکر کردنه؟ که تو گزاره‌های بدیهی فکر نداشتیم، تو نظریه فکر داشتیم. نه جزوه رو برش کنیم. آره. یعنی گفتیم یعنی سیر در معلومات پیشینیمون و تألیفی اگه نیاز داره، ترکیبی بین اون معلومات و رسیدن به معلومات ها. من اینکه بعضی ها رو متوقف میکنم که حرف بزن، چون فعالم بعضی ها تو کلاس، میخوام بقیه هم بیان. اگه هم ایشون هم خانم میرحسینی بودی شما خانم. ایشون خلاصه بعضی وقت ما متوقف میکنیم، ببخشید، میخوام که همه صحبت بکنم. خب از این جهت ما گفتیم خب مرحله بعد ما اینه که این ابزار را الان به کار بگیریم برای شناخت عالم. گفتیم اولین سنگ بنا، اولین مسیر حرکتی بشر، اولین شهری که شهری قبل از اون نیست کجاست؟ فلسفه است. فلسفه شروع از بدیهیات. هیچ گزاره نظری نباید توی شروع به کار بیاد. قراره که ما چی رو بشناسیم با فلسفه؟ چی رو؟ بلند هستی رو، عالم رو. گفتیم برای اینکه جایگاه فلسفه روشن بشه، بیایم فلسفه رو در مقابل سایر جهانبینی ها روش صحبت کنیم. جهانبینی علمی تجربی، جهانبینی شهودی عرفانی، جهانبینی وحیانی که فعلا کاری بهش نداریم، الان بعدا میرسیم، و جهانبینی فلسفی. و نشون دادیم اونی که زبان مشترکه، اونی که قابل احتجاجه، اونی که پیش فرضی ندارد و انسان میتونه با ابزار منطق توش پیش بره، فلسفه است. بعدش چه عرض کردیم؟ گفتیم موضوع فلسفه چیه؟ موجود قید به ما هو و موجودش به چه معنا بود؟ نه آها، در مقابل چی؟
نه
قبول، در مقابل الان قبول. این قیده چی رو رد میکرد؟ رو تابلو نوشتم. احسن. از آن جهت که جسم است، از آن جهت که مادیست و کار نداریم فعلا، از آن جهت که هست. یعنی ما اینو بررسی میکنیم از حیث هستیش، نه از حیث شکلش فعلا و از حیث مادی بودنش یا هرچی. هستی رو از حیث هستی بودنش بررسی میکنیم، نه از... یعنی بدون قید، هستی مطلق. این موضوع فلسفه است. یعنی جهان رو، هستی رو، واقعیت رو به همون گونه که هست، از آن حیث که هست مورد بررسی و کمکاش قرار میدیم. خب در این جلسه و جلسه بعدمون من یه نگاهی دارم به پیشینه فلسفه تا حکمت متعالیه و بعد مسائل فلسفه، که این دوتا رو کنار هم بذاریم توی جلسه بعدش، توی بحث بعدش میرسیم به این که نسبتش با علوم انسانی چطور میتونه تعریف بشه. خب ببینید، این فلسفه که الان ما بهش بگیم فلسفه، دیروزم عرض کردم که به نظر ما پیشینه اسلامی داره و بعداً با ترجمه از یونان دوباره یک حسیات از فلسفه یونان هم وارد شده، در دل دنیای اسلام حذف شده. عرض کردم چهار دسته مفاهیم فلسفی داریم. بعدش اصلا مسلمان‌ها از یونانی‌ها نپذیرفتن، برخی رو اینش رو پذیرفتن، برخیش رو پرورش دادن و مسائل خیلی زیادی هم ابداع کردن. اینو چرا گفتم؟ خواستم اینو بگم که فلسفه یونان یه پک دست نخورده نبود بیاد دست ما مسلمین، ما همه یعنی بهش تعظیم کنیم. نه، مسلمان‌ها بردن این فلسفه رو در اتاق تشریع و تیکه تیکش کردن، هضمش کردن، نظام بهش دادن، شد فلسفه اسلام. وای متحری میگیریم، یه مسائلی که مثلا در زمان صدر متعلقین قابل مقایسه با فلسفه ارسطو نیست. در منطق هم همینه ها، مثلا تصور و تصدیق به این تفکیکی که ما داریم فلسفه ارسطو نبود. قضای تقسیم و قضای خارجی و ذهنی و حریری که چیه کار نداریم اونجا نبود. خیلی از بحثا رو مسلمین با تعاملی که کردن به دست اومد. از اون جهت چند جریان مهم فکری در دنیای اسلام بر اساس نگاه‌های فلسفی و جهان‌بینی به وجود اومد، خصوصا در فلسفه با
ما یه فلسفه مشاع داریم، فلسفه اشراق مشاع از مشی میاد، این راه رفتن به این علت هم بهش میگن مشاع، که حالا در تواریخ اصلا مشهوره که ارسطو که بزرگ فلسفه مشاعه موقع تدریس فلسفه و بحث از فلسفه راه میرفته با شاگرداش مشی میکرده و به همین دلیل این فلسفه معروف شده فلسفه مشاع. فلسفه مشاع فلسفه ای که کاملا بر استدلال اونم به صورت خشکش استوار، فلسفه مشاع کاملا بر استدلال استوار. وقتی اشراق رو بگم معلوم میشه، یعنی هیچ خبری از ذوقیات، شعر، فضاهای عرفانی اینا توش نیست، کاملا ریاضی و استدلالی. که بو علی اینجاست، مثلا فارابی اینجاست، ابن رشد اینجاست، بهمنیار شاگرد بو علی اینجاست، بعضی از فلاسفه پیش از مولا صدرا هم اینجا، معظم فلاسفه تقلا صدرا مشاعی. اینها یک نگاه کاملا عقلی دارن، کاملا عقلی و کاملا استدلالی، کاملا استدلالی. و اینها اون دسته اولی هم که فلسفه ارسطو رو، فلسفه یونان رو که آمد گرفتن، ترجمه کردن، شکل دادن، هضم کردن و یک فلسفه جدیدی شکل دادن و بزرگترینشون ابن سیناست. و ابن سینا واقعا یه نابغه عجیب و غریبه، انسان متفاوتی. فلسفه اشراق، اشراق از نور میاد، اصلا اسمش خودش توش نهفته است که فقط نمیخواد عقلی باشه، عقل رو محترم میشمانه، استدلالی هست ولی به تسریع قلب و سلوک و الهام اعتقاد داره. تسریع قلب به شیخ شهاب الدین سهروردی معروف به شیخ اشراق، بزرگ این جریان شهر دوری هم اینجا دیگه از فلسفه اشراق. اینا خیلی نیستن، سلوک و الهامی، یعنی اینها همه چیز رو منحصر در فضای عقلی نمیبینن. اینا قائلن که گوش کنید بحثای ادامه دادن معلوم میشه چه، اینها قائلن که تصفیه قلب، سیر و سلوک هم در فهم یه نقش مستقل جدایی داره و توی فلسفهشون خصوصا در حکمت الاشراق سهروردی این خیلی پررنگ. کتابی داره به نام حکمت الاشراق که اصلی ترین کتاب سهروردی، شهر زوری. اینها جریان های اصلی فلسفه تا قبل از مولا صدرا. کنار اینها یه جریان کلامی داریم تا قبل از حاج مسیح خصوصا، و یه جریان عرفانی. هر دوتای این جریان ها با جریان فلسفی مشکل دارن. جریان کلامی نه اون کلامیه که ما امروز داریم، اون کلام اشعری و معتزلیه که تأکیدش بر بحثای حسن و قبح عقلیه و مفروض میگیره اصول دین رو، بعدا میرسم به اثباتشون و حرکت فلسفی رو که یه حرکت آزاد فکریه بر نمیتابه. لذا نزاع‌های شدیدی داریم بین متکلمین و فلاسفه. مثلا دیگه معروفش تهافت الفلاسفه غزالیه. کلامی ها مسئله کلام چه فرقی با فلسفه داره؟ فلسفه چیزی رو مفروض نمیگیره، آزاد حرکت میکنه که به نتیجه برسه. بحثی که دیروز داشتیم، دیروز همون بحثی دیروز. کلام نه، کلام میگه من دارم اصول دین رو ثابت کنم، یعنی معلوم مقصدش کجاست. و کلامی که تو اون زمان وجود داشت بیشتر بر اساس حسن و قبح عقل، یعنی مشهورات بود. مثلا میگفتن چرا بعد معادی باشه؟ میگفتن خدا این قبیله، بعد خدا که عالمی خلق کنه با این هم تطورات اختلافات فلان اینا و ما هم اینجا ظلم هایی هست و مشکلاتی هست و فلان، همه اینا تسویه حساب نشده مثلا، این قبیحه، زشته برای خدا. ببینید با زشتی و زیبایی و حسن و قبح استدلال میکنه که استدلالش مفصل. اینا فلاسفه همیشه مشکل داشتن، خیلی دعواهای جدی داشتن. یه بخش مهمی از بحث‌های فلسفی امروز دعواهای با متکلمین، مثلا بخشی از متکلمین بین وجود و عدم یه جای قائل شدن به نام حال. چرا؟
کیا؟
متکلمین گفتن اینطوری نیست که وجود عدم متناقضی باشن که بینشون چیزی نیست، مشکلشون هم علم خدا بود. گفتن مثلا الان ما که اینجاییم، نسل پنجاهم ما، ما که موجود نیستن دیگه، موجود نیستن اینا، میگفتن اگر موجود نیستن یعنی معدومند، علم به معدومات هم که ممکن نیست، پس خدا به اونا علم نداره. برای حل این معضل گفتن اینا یه ثبوت دیگه ای دارن به نام حال، که نه وجود نه عدمه، خدا به اون علم نداره. خیلی مشکلات برای مولا صدر و فلسفه اینطور دیگه هم میگن.
یعنی چی
حال؟
یعنی
زمانه ها؟ نه لامش تشدید داره، یعنی ها یه چیزی که حلول میکنه بین وجود و عدم. بله یعنی مثال ها نمیخواد این رو بنویسید یاد، من فقط بگم که اینا اختلافات شدید داشتن. یه جریان مهم دیگه که من پایان بحث فلسفه‌مون مختصر رو شاید یه جلسه بشه به بحث عرفانی پردازم، جریان عرفانی تا پیش از صدر است که اینها هم به شدت مخالف صدر بودن، به شدت مخالف ببخشید فلسفه، یعنی با فلاسفه آبشون توی جون نمیره. با اینکه اینا تلاش‌هایی برای استدلالی کردن عرفان داشتن، من ان شاءالله تو جلسه عرفان توضیح میدم که عرفان بعد از محی الدین عربی ساختار پیدا کرد، سازوکار پیدا کرد، بعداً صدرالدین قونوی، ابن فنهاری، ابن تورکی، اینا همه رفتن به سمت اینکه یه سازمانی بده بحث عرفانی را. اما اینا همیشه دعواشون پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی‌تنکین، این حرف همیشگیشون بود و هیچ وقت هم جمع نشدن و مشکلشون هم این بود که اساسا شما ادعای وصول به حقیقت دارید ولی وصول به حقیقت در مقام و قوه عقل نیست. فهم حقیقت با شهود میتونه اتفاق بیفته.
مثلا با
اشراقی
ها مشکل
داشتن. بله بله، چون اشراق تفاوت بگیم، چون اشراقی ها هم مثل اینا نبودن که عقل اینطوری بزنن کنار.
اشراقی ها سلسلوکیان قبول داشتن،
قبول داشتن ولی عقل براشون، خود عقل تا مراتب بالای فلسفه محترم. بله اینا خیلی دیر برد جهان نزدیک میشه. خب این چهار تا جریان رسیدن به قرن 11 در زمان صفویه در حوزه علمی اصفهان که یه حوزه بسیار پررونقی بود، شیخ بهایی اونجا بود، میرمندسکی اونجا بود، مرحوم میرداماد اونجا بود، علامه مجلسی بود، پدر علامه مجلسی بود، خیلی یه حوزه عجیبی بود اونجا. بعدا فیض هاشمی اومد. اینها حوزه اصفهان که در زمان این اتفاقات اصلا حدودهای قدرته و اقتدار و حکومت صفوی در زمان شاه عباس هم هست، فردی ظهور میکنه به نام صدر متعلمین شیرازی که معروف میشه به ملا صدر، اسمش محمد، معروف میشه به ملا صدر. صدر کار بزرگش در یه جریان پنجمه به نام حکمت متعالیه، چون اسم فلسفه خودشون داره حکمت متعالیه. خصوصیت حکمت متعالیه چیه؟ حکمت متعالیه جمع تمام این مشارب گذشته است به اضافه وحی و قرآن. یعنی چی؟ یعنی ملا صدرا
با حرکت عقلی، یعنی همون چیزایی که دیروز گفتیم، با همون حرکت عقلی و قرآنی فلسفه ای تأسیس میکنه
حرفهای عرفا هم در اون جایگاه دارن،
جایگاه خیلی بزرگی هم دارن.
فلسفه مشاء و اشراق بار مکاشفات و مشاهدات و برهانی کردن مکاشفات و مشاهدات عرفانی رو نمیتونست بکشه. حتی عرفان نظری اتباع محی الدین هم که بعضی ها تلاش کردن مکاشفات رو برهانی کنن، حتی حرف های اونها هم بار عرفان رو، چون همه حرف اونها باز اصالت ماهیتی بود که توضیح میدم یعنی چی، اما خود اصالت بود. حکمت متعالیه آمد گفت من با همون نگاه عقلی ولی با یه تدقیقی در مسائل وجود طوری فلسفه رو شکل میدم که دیگه مخالف، نه اینکه قرارش این بوده که مخالف عرفان نشه، حالا مطلوب گرفته باشه، نه، میگه فلسفه حقیقی این است که دارم توضیحش میدم و نتیجهش دیگه مخالف عرفان، نتیجهش دیگه مسائل اصلی دین رو هم به راحتی ثابت میکنه و به درستی کلامی ها باش مشکل پیدا نمیکنه، نتیجهش با قرآن در تعارض نیست. و اینجا بود که میگن در فلسفه صدر جمع حقیقت، حقیقت و شریعت اتفاق این جمع عرفان و فلسفه رو دین
که به نظر ما در خود اسلام هم همینه. مثلا اسلام یه چیزی نیست که اسلام یه چیز باشه، عرفان و فلسفه کامل چیزیه. اینو توضیحات خودش رو
خب در این جریان وقتی که به حکمت متعالی میرسیم، ملا صدرا برای تبیین حکمت متعالی کتاب های متعدد داره. از سریع ترین کتاب کتابش در اسفار الاربعه است.
به
اربعه
هم
معروفه
که
کتب
اربعه
هست؟
نه،
نمیشه همونه
یه چیزی
دیگه هست،
ولی
چون سندرش شیعه کلزش میکنه.
نه،
کتب
اربعه کسی؟
حالا شاید
دیجایی
نمیدونم، من
حالا
ندیدم.
نه، میدونم کتب اربعه بالا نمیدونم.
غیر از کتب اربعه شیعه منظور بکنم. اسفار اربعه خودش یه ایهام توشه. صفر با سین به معنی کتابه. این به معنی سفر هم هست. اینجا ملا صدرا کتاب خودش رو بر اساس چهار سفر انسانی
برای صفر یا سفره؟
چی؟ اینجا سفره. صفر در الان اگر کتاب های اگر کتاب مقدس تورات و انجیل رو ببینید، مثلا تورات میشه صفر پیدایش. صفر یعنی کتاب با سین ها، صفر یعنی کتاب. خب که سیر من الخلق الى الحق، سیر فی الحق بالحق، سیر من الحق الى الخلق، سیر فی الخلق بالحق. اینا چیه؟ کاری نداریم. اما خود این تقسیم، خود این تقسیم از عرفای گرفته شد و این خود شاهد بزرگیه که حکمت متعالیه در مقام جمع عرفان و فلسفه است. ولی صدرا همه اینها رو برهانی بحث کرد. ملا صدرا همه اینها رو برهانی بحث کرد و توضیح داد. سیر من الخلق الى الحق، این سفر اول عارف، من الخلق الى الحق، انعزال و دیگه جدا شدن از عالم ماده و عبور از عالم مثال و عقل، رسیدن به محبوب. حالا اونگاه دوباره بحثای بکنه. سیر فل حق بالحق، سیر بر اسماء و صفات، سیر من الحق الى الخلق، تو همون مقام و رتبه ای که مستقره در ذات الله دیگه میتونه بیاد تو کسرات و تو مردم. و سیر فل خلق بالحق، اینجا دیگه عارف دستگیری میکنه، یعنی کمک میکنه به افراد و ارشاد میکنه و هدایت میکنه. لازم است توضیح شده نیست. همین چهار تا. سیر من الخلق الى الحق، سیر فی الحق بالحق، سیر من الحق الى الخلق، و سیر فی الخلق بالحق.
این حقی که اینجا گفته میشه همون حقی نیست که این تو خدا
من الحق. حالا حلاج گفته
نریم اون اصلا ولش کنیم فعلا اون خودش دوباره
استاد علی که مولا صدرا یعنی خداییش اگه اینجوری قسمتی هاش نمیشه نشده بود که اینقدر تبعید باشه همه جا بره واقعا جهان اسلام خیلی متحول تر از این
بله ولی که مولا صدرا اگه تبعید نمیشه اینا نمینوشت
دقیقا چون تو این با اورانتون
کتابی داره آیه چرا اسمشون یادم مردی در تبعید ابدی کتاب خیلی خوبی نمیشه مولا صدرا
اونجا مثلا نمیشه
آیه نادر باش بله
ولی خدا مثلا چرا این نمیشه تو
همه همینن امام زمان تو تبعید هزار سال هست چکار همین عالم همین عالم تا بود این بود الهی هم بود بیان
باشت تو مرسل سخته
بود پیغمبر بود حسر سه ساله بود با تعمل همین تبعید امام رضا رو حضور بردن خراسان خب این فلسفه پس نکته مهم اینه ها این فلسفه عرفان نیست فلسفه است منظورم از عرفان نیست یعنی منظورم اینه که کشف مولا صدر نیومده بگید این کشف و شهود یک کشف و شهود دو نه آمده استدلال کرده ولی خیلی از جاها الهام بخش استدلال او چی بوده؟ شهود عرفا یا خودش بوده نظام مولا صدرا اون دعوای اساسی فلسفه و عرفان همه چیز رو در وحدت حقیقت وجود و واجبیه رو با فلسفه خودش ثابت میکنه به بهترین وجه ممکنش و روشن میکنه نسبت خالق و مخلوق و
اینها رو و معلوم میکنه که چرا عرفا هی فوش میدادن به فلسفه حق داشتن حق داشتن چون فلسفه ای که تا پیش از ملا صدرا بود نمیتونست بار بکشه در این حد در این حدش رو نمیتونست تحمل بکنه
من یه جور برای خدمت عرض کنم برای تحول در علوم انسانی اصلا ما خیلی لازم نیست تا اینجا رو بگیم همینجا بخش زیادی از مشکل ما رو حل میکنه فلسفه صدرا دیگه خیلی قرار بالا تر ببره حالا اینو میگم خدمت
خب مولا صدرا کتاب اصلیش اسفار اربعه است و حکمت متعالیه که دیگه شد جریان صدرایی متاسفانه مدتی بعد از خود مولا صدرا رفت تو افول نادیده گرفته شد حتی توسط دامادهای مولا صدرا محمود فیض کاشمی و محمود مولا عبدالرزاق لاهیجی حتی اینها چندان نپرداختن به فلسفه صدرا متعلقین تا زمان مرحوم مولا علی نوری که دیگه گفتن حدود 60-70 سال اسفار صدرا رو شروع کرد تدریس کردن و بعداً حوزه‌های فلسفی تهران و نجف تشکیل شد و دیگه فلسفه صدرا شد فلسفه غالب عالم تشیع هنوز اهل سنت چندان با فلسفه صدرا آشنا نیستن غرب هم خیلی آشنا نیست خیلی مهمه ها غرب تو ایستگاه ابن رشد و فارابی دلیلی هم داره حالا کاری بهش نداره یعنی تا اینجای فلسفه ما که رسیدیم بقیه نرسیدن خب بعد از این اتفاق من پاک میکنم این فقط اسامی جریان ها رو میذارم بعد از این اتفاق افراد بزرگی آمدن و کار صدرا رو ادامه دادن تا رسید به مرحوم علامه طباطبایی امام هم خیلی بزرگی در فلسفه صدرا و اسفار رو چندین سال در قم تدریس کرد ولی متاسفانه از امام کتاب مختص اون همه که کتاب های عرفانی است کتاب فلسفی مشخص کمه جزی تغییرات فلسفی که مرحوم زرتشتیان اردبیلی نوشته از علامه زیاد خیلی زیاد هم واسه فلسفی که دلیلش این بوده که امام خیلی وجوه عرفانی توی بحث فلسفیش پررنگ‌تر بود خیلی امام قوی بوده تو بحث های عرفانی و استفاده امام از عرفان و توی خود فلسفه صدر و متعلقین خیلی زیاد و بالاست
اصلا امام روز فلسفه اشراق میدنی درست؟ نه
میگن که با امام
جهود علمی
خیلی
مثلا مقابلش ایستادن؟ همین دیگه چون یه عده زیادی حکمت متعالی و کل اینا رو کفر و
الهاب
اینا
زمان امام زمان
زمان قبل هنوز هم هستن اما زمانی که امام اسفار میگفت در فیضیه خود امام نقل میکنه که سید مصطفی از یه ظرفی آب خورد به سر امام
یه عده توی فیزیک گفتن دیگه از ظرف آب نخورید نجس شده. من نجاست هم مصری میدونستم چون پدرش فلسفه درس میده نجسه و پدرش هم چطوری به نتیجه رسیدن در اون جریان های سنگین علیه فلسفه داره داشتیم و داریم هنوز. حوزه علمیه به معنای سنتی کلمش امروز جریان های به شدت مقاومی در مقابل فلسفه داره که کلا قبول ندارن. دلیلشون چی
هست؟
کاملا رد میگن مخالف قرآن و سنت.
فقط کلامو
قبول دارن چون نفهمیدن. حالا این غیر از جریان مکتب تحقیقی در مشهد اونا به نحو دیگه ای کامل قبول ندارن. هم عرفان رو هم فلسفه.
ما سر چه دلیلی باید قبول کنیم که این حکمت متعالی درسته؟ اون حکمت کلامی.
شما ان شاءالله چند سالی بعد بخونید که متعالی بعد قبول کنید. ببینید ما در مقام ظرفیت شناسی من روز اولام شما فقه اصول رو هم معلوم می‌تونید قبول کنید که چقدرش درست جهتش هست. داریم اینو میگیم که علومی که دارجن و رایجن در حوزه علمیه چطور تکلیفشون؟ اما همینجای تصویر سال با اونه که مخالف فلسفه هم بکنیم که شما چطور میخواید فلسفه قرن جواب بدید؟ این حرف مهمیه که علامه طباطبایی تو نامش باید بروژردی گفت. آیا بروژردی فشار شدید آوردن روی بروژردی که درس آیا طباطبایی رو تعطیل کنید، درس اصلاش. آیا طباطبایی پیغام داد که شما ولی امرید ولی فقید این برمان چون مرجع بزرگ های بروژردی اگه بگید تعطیل میکنم اما اگه امر نکنید تکلیف رو من انجامش بدم و بدونید که امروز مثل گذشته نیست که طلاب همینطوری بیان تو قم و برن. امروز این عبارت علامه است، طلاب با چمدانی از شبهه وارد قم میشن، چیکار میخواید بکنید؟ و اگر این حرکت نبود فلسفه مارکسیسم نابود میکرد. ادامه داد آیتاباتبایی ولی خیلی پدر آقای تراته در اومد کسایی که اون درس میرفتن شهری هاشون قرد از این چیزی شد
همون برای که سر بود مولا سرده اومد تو
ترس سر امام اومد امام میدونید دیگه امام حالا این بین خود امام درس فلسفهش رو تعطیل کرد به عرفان رو یعنی انقلاب نمیتونست بکنه. امام حدود بیش از 10 سال کامل رفت تو فقه و اصول که تثبیت شد که این مرجع شماره یک درست و حسابی که هیچ مخالفتی هم با جریان حوزه نداره، جریان های داخل حوزه نداره. بعد انقلاب شروع کرد تفسیر سوره حد که این عرفان بود که از مشهد یه آقای خیلی بزرگواری بود، خیلی آدم بزرگ بود رحمت الله علیه، پیغام داد که این چه کاری های خمینی داری انجام میدی، این حرفا چیه؟ فشار آوردن جلسه ششم دیگه هفتمش تشکیل شد تفسیر سوره حد و متاسفانه محروم شد تفسیر حد. حالا اون کسی که اینو گفت خودش ضد فلسفه است و ضد عرفانه ولی لباس بسیجی میپوشید میرفت تو جبهه جلوی بسیجی ها امام جماعت میست و به اینا روحیه میرفت. تقریبا تمام روزهای سال روزه بود اون آقا. کرامات اون آدم مثلا شاید به مریضی نگاه میکرد شفا پیدا میکرد. اینا غیر از عرفانه، اینا قدرت هایی که اون آدم نه آدمی که رفته دنبال قدرت ها، آدم پاکی بود، زاهد، زهد مطلق در دنیا، اما یه باز غیر از عرفانه. این امام نمیشه ولی خیلی بزرگ بود، خود آقا شاگردش بود. مثلا
کسی
که میان
سراغ عرفان بیشتر میرن سمت خلوت، ولی امام مثلا دقیقاً رأس جمع و جامعه
بود. بله، اینو توی خود عرفان هم توضیح میده. اونها پس جریان‌های مختلفی مقابل حکمت هستن، امروز هم هستن. یکی جریان مهم بهش اینه که آقایی که نام میبرم از یکی از بزرگان مکتب تفکیک بود در مشهد. خب چی؟
یعنی همه آزوش
همه شیر بگیم که چرا؟ فاتحی براش بکنید بهتر. خب بله، ایشون امام میگفت که بیاید هر امام میگن که یکی از جلسات مجلس مؤسسان و مغربان رو به خاطر ایشون نگه داشت که تشکیل نشه. امام گفته بود که این آدم بیاد طهارتش فقط همین باشه، اونجا هیچ کاری نکنه، فقط بشینه، طهارتش برای این جلسه کافی. اینجاست که دعواهای این بزرگان از جهت علمی نباید ما رو گمراه کنه. اینا خودشون نسبت همینطوری نیستن، علمیه بحث علمیه. یه بزرگی بود ضد آقای قاضی، هیچ قبول نداشت. شیخ عبدالکریم آهاری و مرحوم شیخ فضل الله نوری که میرزای شیرازی دید، اینا دیدن که میرزای شیرازی مرجع بزرگی شیعه، وقتی این آقا اومد، این شیخ اومد که حالت فقیری داشت و اینا، خیلی با احترام با او برخورد کرد ولی اون شیخ خیلی تحکمی محکم با میرزا حرف میزن. بعد اینا اعتراض که اینا هم طلبه هایی که بیرو استادشون درست میزن چون اینطوری درست میزن اینا به شیخ تزالا گفت ها تو همونی که سرت میره بالای دار کشته میشی. اینا مالی که مثلا 40 سال قبل مشروطه. به شیخ عبدالکریم حایری هم گفت ها تو میخوای حوزه بزنی توی قم میخوام اونجا حوزه تأسیس کنم. اون آدم قبول نداشت. اینا این مسیر برای همینه که اینطور نیست که همه این مسیر همه هر کسی که یک قوت و قدرتی دستشه اون مسیرش عین مسیر توحید باشه. اگه اینها رو ما درست تبیین می‌کردیم تو جامعه دکون و بازار علکی درست نمی‌شد. حالا همه اینا آدمای خوبن در داخل دامن اهل بیتن اینا. حالا اونایی که منحرفن که هیچ. علی محمد باب و فلان اونا واقعا قدرت پیدا می‌کنن. علی محمد باب میومد تو جنوب کشور ساعت‌ها زیر آفتاب می‌نشست ریاضت می‌کشید. ساعت‌های متمادی. دیگه اینقدر اون مغزه فشار اومد که دیگه آخر دعای امام زمانی. ببین اینا خیلی اینا اون چیزیه که حالا اون انسانی یه لحظه برش کنید. اینا اون چیزیه که از اون انسانی هم نفهم کار داشته باشیم. انسانی که نظام فکری نداره تو هیچ عرصه ای موفق نیست. نه معنویت نه هیچ. اگر داشته باشه این نظم رو این تاکید ما رو اون چند نفری که گفتیم جریان یعنی که مثل امام و آقای طباطبایی و شاگردانشون بعد از شاگردانشون به خاطر اینه که اینها واقعا یه نظام منسجم فکری به آدم میدن جای همه اینها معلوم میشه.
حضرت آقا چی؟
این زمین ها؟ خیلی بزرگ. خب علامه طباطبایی خیلی بزرگ. خیلی بزرگ. که امام زمان که کشور اسلامی و تشیعی که ول نمی‌کنه یه آدم عادی.
وقتی دانشگاه همین فضا هست هم صدای ما یه وقت داشتیم که دکترهای فلسفه خونده بود انصراف داده بود رفته بود کلاب از خودم میگو
فرده حالا دانشگاه که فلسفه خونده تو شاید کار نداره طرف تا ته بسیط الحقیقت کل الاشیا رو هم خونده و تدریس میکنه ولی سر کلاسش با اون دانشجوی نامحرم هر مدلی که بخواد ارتباط ببینید فلسفه علم مفهومه. فلسفه مفهومه. مفهوم رو هزار بارم تو کله آدم بکنن اگر بقیه ابعادش رو نبینه به درد نمیخوره. یادم بیاد اول جلسه من مقدمه اسفار رو براتون بکنم. ملا صدر میگه میخوای داخل این علم بشی خیلی شیخ اشراق میگفت. میگفت 40 روز باید 40 ریاضت بکشه قبل از اینکه فلسفه من بکنه. شیخ اشراق میگفت کسی که قدرت خلع روح از بدن نداشته باشد رو ما حکیم نمیدانیم. اینطوریه اینطوریه. میخوام بگم اینا حالا تو کشور اینا شده رشته دکترای عرفان اسلامی دکترای فلسفه بل با امام میشه. اگه کسی واقعا تو مسیر ولایت قرار بگیره یعنی تو همه مسیر ولایت آقا ارجاع میده میرزا جواد ملکی بره ارجاع میده بالای قاضی بره تو مسیر ولایت یه ریاضت و سختی داره که قطعا انسان رو به نتیجه میرسه. همین کاری که تو جنگ برای افراد شد همین آدمایی که میرن سوریه با حجت چطوری اینطوری به اونجا ها رسید اونا که با ما بودن فضا که نه بودن که هم بدن با آقا زدن میگیم کرد
نظرشون
هم بودی فلسفه چی بودشون خودش روز همین جریان
چرا
حالا میشه که نمیم
نه فلسفه تا من قبول داشتن
بله بله وقتی کسی بعد از صدر متعلقین اگه کسی عرفان قبول داره قطعا فلسفه قبول داره اون همش من قبول داره
خب داریم دیگه
فریدونی
داریم
که
قبول
دارن کلام
قبول
فلسفه
قبول ندارن
قبل از صدر چند بار گفتم بعد از ملا صدر که اینها رو جمع کرد جریان اون آقایی که گفتم اهل اون معارفه که به امام گفت تفسیر سوره حمد رو نگو نه عرفان رو قبول داره نه فلسفه رو هر دو رو رد میکنه اخلاق رو قبول داره و اخلاق غیر از عرفانه. حالا اینا دیگه خلاصه
آره
بابا مخالف علوم انسانی چی؟ نه اونا باز ببینید دعواها و تفاوت‌های توی حوزه علوم انسانی بین کساییه که از اون دعواها فعلا عبور کردن با یه وجوهی و اختلافی. حالا دیروز هم سواله بود بله که اختلاف و قرائت نه چیکار کنیم حالا ما برسیم به این بزرگان اگر کسی تو مسیر اینها میرفت بود اختلافات دچار نمیشد. بله
اون آقای بس از راه اخلاق فقط رفته بود به قول رسیده بود
به چی؟ حالا ما واقعا در مورد چی به قول خدا رسیده کارمون سخت
نیست.
نه، مسیرش عرفان، مسیرش این مسیر علامه طباطبایی امام ایناست. انسان میتونه خیلی بزرگ بشه، قطعی باشه بهش رفتنش، تو عمرش گناه هم نکنه، ولی به چند قدمی خاک پای مثلا امام خمینی هم نرسه. اینا ممکنه. اینا حالا خیلی بحث بشه، نمیخوام واقعا، من نمیخوام از این بحثا بکنم، یعنی چون خود این بحثا ورودش با کشتابی همراهه. برای همین هر کدوم از این بحثا رو که میگم، یه لا اله الا الله میگم، کتاب متعدی بخون، اون تثبیت میکنه آدم رو، از مالی خولیا نجات میده انسان.
خب علامه طباطبایی که بعد از صدرایشون 400 سال بودن، بعد از ملا صدرا 300 خورده سال، ایشون یک کار بزرگی که انجام داد ادامه حکمت متعالیه بود، اما با روش سینوی. یعنی چی؟ علامه طباطبایی یه فیلسوف اصالت وجودیه، که حالا اصالت وجود میگم نمیشون، یه فیلسوف حکمت متعالی است، اما به شدت در فلسفه به استدلال پایبند. اسفار ملا صدرا 10 جلد، نهایی علامه طباطبایی 1 جلد، 400 صفحه است. علامه طباطبایی قائل که فلسفه این است، شعر رو یکی مکاشفه کرده و یکی فلان، اینا نیست تو فلسفه. آیا اونا درست نیست؟ نه، همش درسته. اونا فلسفه نیست. علامه طباطبایی کارش از جهت اینکه کاملا استدلالی شبیه که ابن سینا در روش، چون ملا صدرا درسته که فلسفه نوشت، ولی خیلی فضاهای دیگری داشت. الان اسفار رو بخونی، تو شعر، تو مکاشفات اینا هم هست، با اینکه اونجایی که میخواد استدلال کنه استدلال واقعا ها. استاد
بدون شرح میشه
اون؟ چی رو؟
اسفار رو؟
نه اسفار، نه بدایی، نه هستش مستاد. اسفار که اصلا نمیشه باشه. خب اما اگر یه بدایت و حکمان کسی خوب بخونه، خیلی از اسفار رو میتونه دیگه بفهمه. خب علامه طباطبایی این کار رو که انجام داد، یک حکمت کاملا دقت کنید استدلالی به ما داد، که این جمعی که ملا صدرا کرده بودن توش هست. یعنی مشکلی با حرف عرفا نداره، کاملا با قرآن همخوانه. حالا انشاءالله به تفسیر که برسن نشونتون میدم که علامه طباطبایی تفسیرش هم مثل فلسفش به یه تا میرسه و نشون بده جهان میگه قرآنی، جهان میگه فلسفی. خیلی اونجا دیگه جالب میشه. یه حکمت کاملا استدلالی، که این حکمت کاملا استدلالی به درد ما خیلی میخوره در حضور انسان. کاملا مدعا و دلیل علامه طباطبایی در آثارش معلومه. اون در آثار فلسفیش هم بدایت الحکمت، نهایت الحکمت، حواشی اسفار و اصول فلسفه، اینا آثار اصلیه مرحوم علامه هستن. و واقعا میشه گفت که به نوعی بزرگترین، شاید بشه گفت فیلسوف تاریخ معاصر ما، که قطعا هست تو کل تاریخ هم واقعا میشه، یعنی چون ابن سینا رو باز بزرگتر از ملا صدرا میدونن تو فلسفه، نه اینکه حرفاش درست تره ها، یعنی عظمت و بزرگیش خیلی بالاست. آره اینا دیگه مفصله، بعد انشالله یه بحث فلسفی برم کنیم. علامه طباطبایی علاوه بر اینکه کاملا استدلالی بحث صدرا رو ثابت میکنه، بحثای جدیدی به فلسفه ملا صدرا اضافه میکنه. مثلا برای اولین بار بعد علامه طباطبایی یاد عالم برزخ رو میتونه اثبات کنه در فلسفه خودش، یا برای اولین بار برهان ملا صدرا در صدیقین رو جلوتر میاره و تثبیتش میکنه، یا اولین کسی است که فلسفه رو میتونه با موضوعی به نام واقعیت مطلقه شروع کنه جلوتر از اسفار. بحث‌های متفاوت دیگه هم توی متن خودش داره، تبریرهای راقی‌تری توی خدمت شما که عرض بکنم، حرکت جوهری داره، اصالت وجود و تشکیکش بالاتر از ملا صدراست و جلوتره. بعد نکات دیگه که حالا ما کار نداریم به اختلاف تفاوت‌های فلسفه صدرا و فهم علامه. خب
استاد، اون یکی که تو باید علامه همیشه بدون استاد کنم،
نه میشه قرآن در اسلام من آهان توی این فلشی که به شما دادم دو تا کتاب دیگه یادم بیارید بهتون، دو تا مطلب دیگه ای که نوشته بودیم، یه معرفی من نوشتم در مورد کتاب قرآن در اسلام علامه برای یه جایی، اونجا یه توضیح کوچیکی دادیم که بعضی از کتاب های علامه استاد نمیخواد، مثلا علامه فارسی نوشته اونها رو، قرآن در اسلام، شیعه در اسلام، بعضی از مقالات کتاب بررسی های فلسفی. کتاب قرآن در اسلام خیلی کتاب خوبه، خیلی خوبه، یعنی میتونید قبل از اینکه بخواید المیزان رو یکم بخونید اونجور، بعد کتاب های مختلفی داره ایشون که قابل خوندن باشه. خب ولی
هنر
صدرا
بیشتر از
علامه
بوده،
سختی کارش بیشتر بوده برای چون ملا صدرا از یه جهت داره، حالا عرض میکنم که سختی کار علامه کجا بیشتر، چون صدرا با یه جریان متشتت مواجه بود، دولت به وجود بود، خیلی کار بزرگیه، شد نقطه عطف. علامه هم با مدرنیته مواجه بود، اولین فیلسوف مسلمان بود که به نحو گسترده فلسفه اسلامی رو مقابل مدرنیته عرضه کرد، که شد کتاب اصول فلسفه. حالا من الان توی آثار فلسفه بهش میرسم، ایشون سوال پرسیدن که نسبت کار علامه و صدرا، عرض کردم صدرا از یه جهت کارش خیلی سخت بود، چون فلسفه حکمت متواری قبل از اون نبود، دعوای کلام و عرفان و فلسفه اینا رو جمع کرد. علامه از این جهت کارش راحت بود، فلسفه صدرا رو برد جلو، اما از یه جهت دیگه ای کارش سخت بود، باید این فلسفه رو در مقابل فلسفه مدرن عرضه میکرد، کاری که بعد از دکارت در دنیای اسلام اتفاق نیفتاده بود، به نحو گسترده ها نشده بود. و اینجا البته شاید مترین کنار علامه است.
حدود عمرشون فرنگ
86
نظرم باده
زمانی علامه، علامه سال 1360 از دنیا میره، 1270 خورده ای هم متولد شد. یه برادر بزرگواری هم دارن، برادرشون هم خیلی بزرگه، ولی ایشون کلا در گمنامی باقی میمونه. مرحوم واسه محمد حسن الهی خب دیگه فرق کرد دیگه، حالا ایشون بعد تبریز میمون که علامه بیاد قم، ایشون تبریز میمون، چند سال از علامه بودن، ولی ایشون هم در فلسفه و در عرفان و در تفسیر خیلی بزرگ بود، مقامات معنوی خیلی عجیبی داشت. خیلی از قدیمی ها شما ببینید، خیلی فامیلی های برادر رو با هم فرق، خیلی ها، چون که وقتی شناسنامه اومد اینا که اونا الهی طباطبایی ها، اینا اصلشون قاضی طباطبایی، چون جدشون مثلا قاضی بوده، اینا فامیل های قاضی هم، اونا یه قاضی طباطبایی که امام جمعه بود در تبریز و شهید شد، باز فامیل این هاست، یا دامادشون به نظرم، یا شوهر خواهر علامه این چیزی هاست. بعد موقع شناسنامه به دلایل مختلف مثلا وصف الهی رو میذاشتن، وصف طباطبایی زیاد بود خودش. خب
چرا
ما سختی کردیم آقای سبب تبایی خود دارش با هم از با هم؟ بله
هنوز اصلا هر کنزن زمان نظریاتش اصلا
فرزندارشون نه طلبه نیست، مرحوم آقای سید عبدالباقی طباطبایی بود مرحوم شد، دخترانشون هم یکی از دخترشون کنم بودم، هر دو تا دخترشون در قیلده، یکیشون همسر شهید قدوسی بود رحمت الله، یکی دیگه شون هم کسی دیگه آی الهی هم فرزندش زنده است ولی ایشون هم طلبه نیست. خب این نقطه ای که علامه طباطبایی داره ورود میکنه، ما با این جایی از فلسفه کار داریم، یعنی من میخوام فلسفه رو که الان میخوام در علوم انسانی بحث بکنیم با قرائت علامه طباطبایی ابراز کنم، چون به نظر میرسه که جمع سالم تمامی قرائت های گذشته است. بله شاگردان علامه هم هستن، خیلی هم بزرگن، ولی به نظر میرسه که خود علامه طباطبایی کارش از در وجوه مختلفی کامل تر. خب این پس این قسمت شد حکمت متعالی تا زمان مرحوم علامه طباطبایی. بزرگترین بحث برمونه اصلا تفاوت این فلسفه مشاء که جریان اصلیتش را به اندازه این جریان نیست، تفاوت این مشاء و حکمت متعالی تفاوت اصلیشون کجاست؟ اصلی ترین مسئله اختلاف بین اینها، اصلی ترین مسئله اختلافی بین اینها بحث اصالت وجود یا اصالت ماهیت. اصلا
مثلا برای همین فلسفه صدرا رو میگن فلسفه اصالت وجودی. اختلافات خیلی زیاده دیگه با هم درانا، ولی اکثر اختلافات دیگرشون ناشی از این اختلاف که اصالت با وجود یا با ماهیت. که اینجا هم باز خود آیه طباطبایی خیلی خوب عمل کرده در توضیحش. خب حالا چی میدونید از این دوتا مفهوم که من آیا لازم توضیح بدم؟ چون میخوام یه کمی توضیح داده بشه که بریم توی حکمت متعالی.
مجرد و مادی رو از هم جدا نمیدونید.
کی؟ مشا؟
نه اصالت وجود
با حالا چی هست اصالت وجود
که؟ مشایی میگه که وجود در خارج محققه ماهیت داره اون اصله. اما حکمت متعالی من فهمیدم اونا میگن که اصالت وجوده و اون چیزی که تو ذهن ما متصور میشه اون ماهیت هست. یعنی تصویری از اون یه تو ذهن نیست. نه دارم برعکس میگم.
بزنم تا آخرش. نه درست.
درسته؟
بله.
میگه که اون چیزی که بیرون وجود داره سایه‌ای که ازش تو ذهن ما حالا تصویر نمیدونم اون وجود نداره، فقط تصویری از اون چیزه.
دیگه چی؟ کی دیگه؟
اصالت وجود اون یک جوهر داره، مثلا تصویر که جوهرهای جسمی رو میدونه اون یک جوهره.
مراتب نداریم در اساس وجود. یه جوهر چیه؟
یه دونه جوهر داریم.
جوهر چیه؟ جوهر چیه؟
خود جوهر چیه؟
من
ماهیت
داریم. یعنی اصالت وجود میگه یه ماهیت داریم؟
یه جوهر داریم.
چیه؟ بفهم؟ بفهم هر کدومتون بفهم. بله
میگفتن که ماهیت در خارج
محققه. نه شما این یه لحظه بذارید من دست شما در نکنم. توضیح خوبی فهمیدید. خب اینم بقیه چی تو ذهنشونه بفهمید. خانم ورزگر اگه خانم بفهمید.
اصالت وجود چیزی که میگه یعنی که بیرون ماهیت نیست، یعنی همشون یه وجوده جواب براتون مراتب وجودیشون هر چیزی
میتونه تفاوت داشته باشه. کیا فلسفه تو دانشگاه خوندن؟ یه درس فلسفه داشتن دانشگاه نداشتن؟ شما داشتید تو ارشدتون
فلسفه مضاف تربیت؟
نه 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 اونو نمیگم، خود فلسفه تربیت. خیلی خوب، من یک توضیح مختصری میدم در این مورد که معلوم شه تفاوت فلسفه حکمت متعالی و مشا، چون میخوام بعد از این بعضی از مباحث حکمت متعالی رو جدا توضیح بدم بهتون. اینو فقط برای اینکه تفاوت این دوتا جریان معلوم بشه یکم توضیح بدم. ببینید
انسان بعد از اینکه دیگه دفعه سفسطه کردیم و دعوای سفسطه و اینها نداشتیم، نگاهی که میکنیم ببینید درخت موجود است، انسان موجود است، سنگ و این یه گزاره صحیح درسته. چرا؟ شما گیس سوفسطایی نیستیم، مطابق با واقع انسان موجود است، سنگ موجود است. نزاع اصالت وجود و ماهیت که خیلی من دارم دیگه به کمپلیکسی میگم اشتی تمام کامل جمع جور بشه، ماهیت یعنی ماهیت یا در واقع ماه و ون که یت بهش اضافه شده، یت رو مصدر جعلی می سازن. یت مثلا در عربی میگن عربیت، به عربی یه لفظه بخواهیم مصدرش رو درست کنیم چی میگیم؟ عربیت، علمیت. حالا بعد از اینا که اصلا ما تو فارسی درست میکنیم که غلطه، یا کلا عبودیت. اینجا هم ماه و ون ماهویت شده ماهیت. ماهیت از ماهوه اومده. ماهوه یعنی چیستی؟ ماهوه یعنی آن چیستی. ماهیت یعنی چیستی. وجود یعنی چی؟ چی؟ اصلی. شما وقتی با یه شیء مواجه شدید
و در مورد واقعیت دار بودنش صحبت میکنید، دیگه ماژیک هست. توی توضیح یه موضوع دارید، یه چی؟ یه معنی. موضوع شما روشن میکنه که محمولی تو در مورد چی داره حرف میزنه، یعنی این چیه؟ این چیست؟ ماژیک، درخت، انسان، سنگ، فلان. حالا یه ذات داره، درخت چیست؟ تعریف خودشو داره، انسان تعریف خودشو داره، سنگ هم تعریف خودشو داره. اینجا غول، بخت، فرشته، ملکوت، اینا هم همینجور. یه تعریفی غول و بخت یا فرشته یا انسان یا درخت چی؟ داره، چه موجود باشن چه؟ نباشن. پس چیستی ربطی به هستی در این مقام نداره. چیستی میخوایم بدون اینکه این هست که نیست. آه کسی میخواد شانس رو نفی کنه، بگه ما در فلسفه همون شانس نداره، بعد بفهمه شانس چیه یا نه. چیو داری نفی میکنی؟ شانس رو. چیستیش رو بگو به من. یه چیستی داره، بخت، همون شانس. یه هستی داره یا نداره. حالا اشیایی که هستن هم همینه، یه چیستی که هست. دعوا اینه، هر کدوم از این گزاره‌ها داره در مورد چند تا موجود حرف میزنه؟ یک موجود. ولی گزاره‌ای که داریم چند تا مفهوم داره؟
دو مفهوم.
یه مفهوم چیستی و یه مفهوم هستی. یه مفهوم چیستی و یه مفهوم هستی. حالا سؤال اصالت وجودی و اصالت ماهوی اینه، آن مفهومی که واقعا ما به ازای آن شیء خارجی است. خیلی دارم دقیق میگم این جمله کلماتش، آن مفهومی که واقعا ما به ازای آن شیء خارجی است، وجود است یا ماهیت. اصالت ماهیت چی میگه؟ چی میگه؟ یه ماهیت. و مفهوم وجود رو کی ساخته؟ ذهن من ساخته. اصالت وجودی چی میگه؟
میگه
کدوم مفهوم واقعا ما به ازای واقعیت خارجیه؟ کدوم مفهوم؟
وجود.
و ماهیت از برخورد من با این وجود تولید شده توسط ذهن من.
خیلی
تون گفتم. دوباره. نزاع اصالت وجود و ماهیت. گفتیم گزاره ای داریم، دو کفه ترازو داریم، یه چیستی هست. ولی در خارج یک شیء بیشتر بگید مطابق با این گزاره نیست. این که یه شیء در خارجه ولی ما دو تا مفهوم داریم، سوال کدام یکی از این مفهوم هایی که ما داریم ما به ازای مستقیم و حقیقی اون شیء خارجیه؟ اصالت ماهیتی چی میگه؟
میگه ماهیت.
اصالت وجودی چی میگه؟
میگه وجود.
پس اصالت وجودی ببینید هر دوشون میگه یک مفهوم وجود اصیل است و دو مفهوم ماهیت چی است؟ اونها میگن اعتباری. این اعتباری که از اون اعتباریاتی که شاید خونده باشید به معنی باید و نباید و. اعتباری یعنی ساخته بر ساخته ذهن، یعنی این مفهوم ما وجوده که ما به ازای حقیقی اون شیء خارجی. لذا اصالت صفت این مفهوم است. حالا معناش چی میشه؟ یه بار دیگه اصالت وجود چی میگه؟ میگه مفهوم وجود اصیله، یعنی اون یه شیء خارجی مفهوم مستقیم و برابر واقعیش که وجوده. و مفهوم ماهیت، نه اینکه مفهوم ماهیت مفهوم سوفسطائیه ها، نه، استرار ذهن اینو از حالا چطوری گرفته شده خودش بحث تشکیل محل بحثه، یعنی کار کنیم بحث کنیم شد. از برخورد ذهن انسان با وجود مفهوم ماهیت انتزاع شده است. لذا در این فضا مفهوم ماهیت میشه اعتباری، یعنی انتزاع
برخورد وجود با ذهن ما.
بله بله. حالا
لذا هست بخون لذا چی؟
این ما
انتظاری.
لذا چی گفتم؟
انتظاری.
الحمدلله خوب شما رو زنگ یادتون. جمله قبلی ما ازم تفرس. بله. استراحت
چی؟
انتظار. یعنی چی؟ انتظاری است. گفتم عبارتون اخرای اعتبار انتظار. اعتبار مساوی است با انتظار.
خب
خواستم اون مفهوم این چیزایی که داره میگیره رو متوجه شما فقط داره خب. میرسیم و گوش میدیم
خب نه نه یک من توضیح دادم گفتم شما
منظورتون از وجود
گفتم شما نه یه لحظه باید گفتم هر شیئی که میبینی در مورد واقعیتش حرف میزه میگید ماجیک هست این واقعیت هست هست خارج هم هستش گفتی مفهوم هستی که مفهوم بدیهیه تعریف هست چی هست این درخته این انسانه این سنگه این ماجیکه هر چی یعنی من یک قضیه ای دارم یک گزاره ای دارم دو بخش یک بخش چیستی رو داره به من توضیح میده یه بخش واقعیت و هستی حالا سوال اثرات وجود لذا همینجا اینو بهتون میگم اینایی که من دارم لفظ به کار میبرم قبلش دارم توضیح میدم من بدم میاد از بازی و اصطلاحات اصلا بد ضد فلسفه است اصطلاح بازی ضد فلسفه است لذا قبلش دارم میگم حالا کدوم مفهوم ما به ازای حقیقی این یه شیء خارجیه وجود یا ماهیت هر کدوم از اینها رو بگیم میشه مفهوم اصیل هر کدوم این نباشه میشه مفهوم طریق میشه نباشه خب این یعنی چی؟
چرا مفهوم وجود اصیله؟
این میشه استدلالش چشم باید فلسفه بخونیم این میشه استدلالش 27 تا برهان داره نه
همینش
رو
یه
چیپس
میکنی میگه
نه 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 دوباره من جلسه اولی تحقیق کردم بین چیستی و فهم معارف اسلامی که چیا هست به این که ما لزوماً استدلالش رو برده بودیم تفکیک کنید ببینید ما من اگر بخوام فلسفه این رو بگم اینجای بود که الان رسیدم این جمله جلسه مثلا 25 هم میگرسیم یا بخوام فلسفه بس کنیم الان دقیقه 25 رو بشستیم
استاد
یه لحظه نرس کنم من دارم در مقام اینم که چیا گفتم حالا درست حرفشون یا نه بله این حرف دیگه است شما شاید اصلا بلند شید بگید من کلن میرم ثابت کنم همه حرفای این درستش کنم دعوایی کسی ندارم استدلال فلسفه است اما اگر بخوایم ظرفیت های علوم اسلامی رو الان بدانیم باید متوجه این بشیم خود منطق که بحث کردیم خیلی بحثا داره گفتم 15 جلسه فقط اونجا درس دادیم اینا خود 15 جلسه مختصر منطقه خیلی بحثای دیگه ای هست که بله من پیشنهادم به شما اینه من خواستم از این دوره بگم اگر میخواید تو اون افق تولید قرار بگیرید یه حدی از این علومو باید یاد بگیرید خب اما الان این کلاس یادگیری یه حدی از اون علوم نیست
خب الان همه این شعر خارجی وجود دارن چه درد تمایزی داره که من متفاوت میبینم ایشون خب اون اصالتش نیست
این تریونید وقتی که تصمیه که نفهم میدم همین سؤال شما فلاسفه رو برد توی بحث تشکیک اینه چرا؟ چون گفتن اگر همه چی خارج وجوده پس تمایز شما و شما و دیوار و این و این چیه؟ اینجا رفتن من نمیدونم میگم چی چطوری اینجا رفتن سراغ اینکه سخت‌ترین مسائل فلسفه به نام تشکیک وجود من نمیخوام به اون بپردازم میدونم بعد از این سوالات پیش میاد اینطوری پیش میاد که همه عالم یه وجود دیگه یعنی یه خدا و تمام شد اما عرفان شد نه کار داریم تازه و تشکیک وجود خودش از عقبه‌های سخت فلسفه است اما فعلا با یک استدلالی نشون میدن که وجود اصیل است و ماهیت اعتباری در مقابل مشایی ها که حتی بعضی اثرات وجود مثلا مشایی هم انتصاب میدن اما تحریم میدین که انتصاب ندن یا شیخ اشراق به تصریح میگه نه قطعا باید وجود اعتباری باشه و امکان نداره وجود خارجیت داشته باشه استدلال هایی
همین
این ملا سر باست
یعنی اشراقی ها بیشتر مادیگرا میشن دیگه
نه ماهیت را اصیل دانستن معنیش مادیگرایی چون تو نگاه فلسفه مشا همه موجودات الا الله ماهیت داره لذا نفس ماهیت داره عقل مجرد جبرئیل ماهیت داره ماهیتش چی عقل تعریفش تو فلسفه میخونیم بعدا تو فلسفه اثارات وجود هم ماهیت اونا رو توضیح میدیم چون به نظر ما درست مفهوم ماهیت اعتباریه ولی مفهوم سوفسطائی نیست خودش حاصل برخورد ما با واقعیته که حالا اینجا بازی که جای سخته من دو تا مقاله در تبیین همین نوشتم که چطور بعد از اصالت وجود ماهیت هنوز ما ازش حرف میزنیم که بیشو فکرم ندارم اونا دیگه بحثای خیلی فلسفی کار می نداره. خیلی اینجا در واسه یعنی بحث سنگینیه و به نظر ما مرحوم علامه طباطبایی یکی از بزرگی‌هاش توی فلسفه اینه که تونسته اینو حل کنه و به همین دلیل فلسفهش به درد علوم انسانی ما میخوره. چون این فلسفه رفت کامل توی وجود و تعینات ماهوی فراموش کرد، دیگه هیچ ربطی به علوم انسانی نخواهد داشت.
من برداشت می‌کنم یه استدلالی دارم اونایی که میگن اصالت ماهیت اصالت داره، یعنی سیب اگر مثلا وجود داره اون وقتی پیشفرض من دارم که هر چیزی که موجود میشه دیگه نمیشه عدم به عدم برسه، وقتی وجود پیدا کرد دیگه عدم براش قابل فرض نیست. مثلا سیبی که وجود داره اگر ما اصالت ماهیتش بدیم، اون سیب که مثلا خورده میشه باید اون سیبی برقرار بمونه، در اصل که اون سیب تبدیل میشه به انسان، انسان که میمیره تبدیل میشه به خاک، یعنی این ماهیت هی داره عوض میشه، فقط اون وجود است که با پاورد باقی میمونه. ماهیت هی داره تو چرا تبدیل
میشه؟
این حرف پیشفرضی داره که خود پیشفرضش باید ببینیم متوقف بر اصالت وجود هست یا نه. یه وقت دوری نشه استدلالتون. شاید کسی بگه این حرف که وجود هیچ وقت معدوم نمیشه خودش مبتنی بر اصالت وجود، شاید کسی نمیگه. اما حرف بعدیتون در تبدل ماهیات، اون رو میشه یه پیگیری کرد توی بحث حرکت جوهری، میشه یه پیگیریش کرد ولی خود نبا این استدلال
داره بود. تناسخ روح هم
مفصل تری داره. بله
تناسخ روح
و نه اونو صریحا فلسفه رد میکنه. مثلا
نشون
اگر کسی گفت اصالت و ماهیت خودی توضیحش آسان‌تره، اصالت وجوده که سخته. ببین الان همه گفتن توش موندید، اصالت وجوده که تصور ماهیت اینه، همینی که هست در خارج این اصیله، عنصر واقعیت و مفهوم واقعیت ساخته منه.
بله
و خارج همینی که اینطوری میبینیمش، همین ماهیت. اصالت وجودی نه، میگه خارج و وجود فرا گرفته است. حالا بسیاری از آیات قرآن رو اگر اصالت وجودی نباشیم نمیشه معناش کرد، نمیشه. مثلا الله نور السماوات و الارض مثلا نوره کمشکات، یا مثلا بله معنای درست این آیه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، یا آیاتی از یا ان الله یحول بین المرء و قلبه یا اینما تولو فثم وجه الله، این آیات مختلف بعدا نشون میده اینا بدون تفسیر فلسفی و هستی شناختی اصالت وجود قابل تبیین نیست. خب چرا من به این مفهوم اشاره کردم؟ دلیلش اینه که می‌خواستیم فرق ماهوی و اساسی فلسفه وجودی، اصالت وجودی و فلسفه مشاء روشن بشه روی زمین. من در یک جلسه، حالا شاید یا در جلسه بعدی یا بعدش، یه لیستی از بحث‌های مهم فلسفه ملا صدرا رو میگم و یه توضیح میدم، حرکت جوهری، تشکیک مقداری، علم عالم و معلوم، اینا رو یکم روشن‌تر میکنم. یه نکته دیگه هم تذکر بدم، این فلسفه اصالت وجودی ربطی به فلسفه اگزیستانسیالیسم نداره. فلسفه اگزیستانسیالیسم که اونم معروف شده به اصالت وجودی، دغدغش اصالت وجودی که ما میگیم نیست، دغدغش انسان روی زمین در حال زندگیه، دغدغش مرگه، دغدغش درده، دغدغش بیماریه، دغدغش تنهاییه. اگه آثارشون رو بخونید اصلا فلسفه نیست به یه معنا. لذا فلسفه اصالت وجود کلن چیز دیگه است. حتی وجود و ماهیتی که اونو میگن معلوم است این باشه، مگر تو حالا هایدگر که یکم متفاوت تره. لذا باز الفاظ اینها ما رو خلاصه گول نزنه. من چیز اون فلشتون ها فقط من یادم دارید که من دوتا چیز دیگه هم بود. خب این تا اینجا اصلا میگیم که حقیقت اینا وجوده نه ماهیت. بله همه اینا، همه اینا، همه اینا ببینید یه وجودی هست که انعکاسش شده این ماهیته. حالا سوال ایشون چطور اینا متمایز از هم فهم شدن؟ این تو بحث تشکیک پاسخ خیلی زیبای های طباطبایی میده، ولی واقعا فهمش یکی از جاهایی بود که من خودم حس کردم که فهم این واقعا اینطوره که انسان از یه پله‌ای واقعا میره به یه پله دیگه. اینطوریه که نشسته باشه اینجا فهم بشه، واقعا ریاضت میخواد، فهم تشکیک وجود صدرا، اون چیزی که آیت طباطبایی فهمیده، ریاضت واقعی علمی میخواد.
اصلا ما اینقدر بر بود نظریات و این عرفان اینا میریم، از بود عملی زندگی غفل میمونیم. الان خیلی از مباحث ما هم قطع فلسفه و مقبول مونده تو قسمت علوم نیامده همینه.
درست. حالا ما بله، حالا ما میخوایم همین رو امتداد بدیم، نشون بدیم که خود علامه طباطبایی و شهید مطهری و بقیه استفاده کردن و این بحثا رو عینی کردن و نشون دادن که من دیگه چند موردش رو گفتم، اینکه شما ندیدید لا یدل علی عدم الوجدان، لا یدل علی عدم الوجدان،
یعنی الان خدایی هم مثلا
خیلی بحثا هست که شما ندیدید هنوز، دلیل نمیشه که نباشه.
مثلا شهید طوسی کلی این همه تو زمینه فلسفه طبیعت نظر دادن، هیچ کسی تو این زمینه کاربرد نیاورد، اصلا نمیشه.
بله ها، اون یه حرف دیگه است. بله، اینکه شما اینکه بحث‌های فلسفی ما کاربردی نشده، همونطور که آقا میفرماد امتداد حکمت ما نداریم مثل غرب، بله این حرف درستیه. البته در حوزه‌های علومی که مواجه شدیم با غرب در زمان علامه شهید مطهری خیلی این کار جلو رفت. بله قبول دارم، خیلی هنوز باید، یعنی نقش فلسفه تو تعلیم و تربیت چی میشه عیناً روی زمین باشه، فهمیدیم اصالت وجود. خب من چیکار کنم فلسفه تو تعلیم و تربیت، تو جامعه شناسی چیکار کنم، تو روانشناسی چیکار کنم؟ حالا بعد این سوال دیگه ای مطرح میکنیم، آیا اصلا فلسفه در اون حد باید حرف بزنه یا نه؟ و حرف دیگه وی حرف دیگه ای که حالا جلسات آخرمون داریم که حد و مرزش معلوم بشه. سوالی هست؟ اگه سوالی هست در خدمت. صلوات و کنجو تو بحثو به نظرم